الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة دوم، لو قال الله أكبر بإشباع فتحة الباء، إشباع کرد فتحة باء را بیش از اون که، حتی تولد الالف الله أكبر. گاهی ما میشنویم تو عربا همینطور میگن الله أكبر، بار یک کمک شیبی نداره ولی دیگه غلیظش بتله، که میگه بشه اکبار جمع کبر بر وزن تبل، که آقای حکیم گفته اکبار جمع کبر علی وزن تبل. خب این بتله از باب این که عرضم خدمت شما مصداق تکبیره نیست، مصداق تکبیره الله اکبر، اکبار خلاف مصداق تکبیره. سید تو نظر شریف شینه کمو انو، حالا از او طرف هم لو شدد را اکبر، اکبر که دو تا را بشه اونم بطله. ولیکن اونایی که تعلیقه زدن گفتن علی الاحوت، اونها نظرشون اینه که تکبیره در لسان عرب لهجه های مختلفی داره، یکیشم الله اکباره. این الله اکبر نمیخوا اکبر را ابراز بکنه، همی الله اکبر را میگه بخون، همینو میخوای ابراز بکنه. مون تا ابراز این اختلاف لهجه داره، بعضی لهجه های جوری هم میگن الله اکبر. اک مثلا شما فکر میکنی زمه، نه لهجه شو جوری دیگه، لذا بعضی احتیاط کردن گفتن که احوت اینه که اینجور نگوید، فتوا ندادن. ما هم در این اختلاف لهجه ها شبهه داریم، اینو در بحث قرائت خواهیم گفت. الله اکبر اگر اونها اینجور ادا می کنن الله اکبر را، الله اکبر که شما اینطور احساس می کنید الف داره می ده، ولی اگر بگه بنویس همی الله اکبر رو می‌نویسه. ما هم شبهه داریم که اینجا صدق نکند، ما میگیم حق با همونایی که میگن احوت اینه، اینا اختلاف لهجه، تغییر اون جمله نیست، به حیثی که بو اگر بگیم تو تکبیر نگفتی بگه چرا بابا من تکبیر گفتم، اصلا آره لهجهش اون نه بابا لهجه شو بره تغییر بده، اینا عرفیت نداره. این دیگه یه داستان مفصلی داره، در بحث قرائات میاد اختلاف اینا به بعضن به اختلاف لهجه برمیگردن، نه به اختلاف کلمه. بهش میگی بنویس چی گفتی، همین مینویسم، ولی میگه من اینو اینجور میخونم، اینا مصداق همو میدونه که اگر بهش گفتن که صبح یک بار بگو تکبیر، میگه الله اکبر تکبیره. غالبا که ما عربا رو میشنویم همینطور الله اکبر میگن ها، خیر بعضا ما احساس میکنیم اکبر میگن. من هم همین جوره عرضم خیر الله اکبر شدیدتر میگن. نه اونا هم لهجه اینطور. در هر حال اینا را ما، اینا چون آیه و روایت نداره و ما هم خیلی آگاهی از لهجه عربی نداریم، نمیتونیم، حجت تمام نیست برای ما که اینا باطله، اما علی الاحبتش بهتره. نه اصلا نه هست بابا، عربا که تکبیر میگن ایجوری. اونم الله اکبر دیگه، اونم اکبر، اونم یک لحجه دیگه. خب اونا گذشت دیگه بابا، اون روایت از چی نبود، بگذاریم. اینا منبع، من منشه دو قول رو بیان کردیم دیگه. حالا هر کدوم تو ذهن ما جا نمیگیره که اینا باطل باشه. قرآن قبول کردیم، عیب نداره دیگه، قبول کردیم اونجا منافق مؤید اینه. مسئله سوم، الاحبت تفخیم اللام. از نظر تجویدی الله را تفخیم میکنن، تفخیم و ترقیق. الله الله، نه الله، میگن فارسیه الله اکبر. الله اکبر میگن فارسیه، شبهه داره که این مجزی باشه. میگه الاحوت تفخیم اللام من الله و را من اکبر. ولیکن نه اینا اختلاعی دیگه، اینجاش قبول کرده تفخیم از محسنات. ولیکن الاقوا از صحمه ترکی ایزن، اگر تفخیم رو ترک کنه عیبی نداره. درست در این یکی دیگه اینجاش ما میگیم احوال رو اول نمی آوردی بهتر بود. گوهل اقوا عدم و وجوب تفخیم امکان احوال، که احوال رو اول آورده گندش کرده. مرحوم سید نسبت به قواعد تجوید تشدد داره، میرسیم. قبلا هم خوندیم گفت واجبه که حذفش بکنه، گفت واجب وقفه به سکون، اینا همه رو گیر داره مرحوم سید. نه اصلا یه احوت رو بعد ما میاریم، میگیم نه اینا الله اکبر دیگه، یکیش لهجه عربی الله اکبر، اکبر کافشم همینطور میگن ها، تفخیمی میگن، گندش میکنن. حالا اگر فارسم بوده با الله اکبر، اونم تک قد کبر دیگه، ترکیش هم اشکال نداره اگر مصداق الله اکبر باشه. مسئله چهار، نه چیزی نداره. این مسئله چهارم مسئله جنداریه. یجب و فیه القیام، در حال تکبیر قیام واجبه، باید قائما تکبیر را بگوید. یه مسئله. ولی استقرار، و استقرار هم واجبه، تو معنی نه قرار داشته باشه بدنش، تکن تکن نخوره. مسئله سوم میگه اینا رکنم هستن، فلو ترک احدهما بطل عمدن کانو صحبه. خب ما باید بحث بکنیم در دو مرحله. اصل این که اینا واجبن یا نه، قیام استقرار واجب است یا نه. مرحله دوم بحث بکنیم که رکنن یا نه. اما وجوب قیام، اول قیام بعد استقرار، اما اینکه قیام واجب است، گرچه مقتضای اطلاقات اینه که کبر تفتح الصلاة به تکبیره لا تفتح الا با، اطلاق داره، میخواد حال قیام باشه یا نشسته باشی بگو الله اکبر بعد برنشو قرائت بخون. گرچه مقتضای اطلاق ادله اجزا اینه که قیام معتبر نیست، ولیکن به ادله خاصه‌ای که ما داریم این اطلاق قید خورده. اون ادله خاصه دو طایفه است. یک طایفه به نحو عامن میگه در نماز قیام شرطه، به نحو عام. خب بنابراین شد اول فصل گفت سید، گفت گرچه انعقاد نماز به تمام شدن تکبیره، ولی شروع نماز از اول تکبیره. مقتضای اون روایتی هم که میگه اول تکبیر آخر تسلیم همینه، اول جزء خود نماز دیگه. اگر گفت نماز درش قیام شرطه، بعد گفت نماز اولش تکبیر آخرش تسلیم، یعنی قیام شرطه، من تکبیر حالا الی تسلیمش تا همونجایی که قیام جا داره دیگه. ادله عامه روایاتیه که اینا در باب قیام خواهد آمد. حالا یک روایتش اونجا که مرحوم آقای خوی ما آورده میخونیم، بقیهش باشه. نافله اصلا، این ما اصلا بحث میکنیم در جایی که اصل قیام شرطه ها، مریض نیست، نافله نیست، شرط هست. در جایی که قیام شرطه، خوب بودارشون، در جایی که قیام شرطه باید نماز را قائما بخوانید، آیا تکبیرۃ الاحرام شم باید قائما باشه یا همون قرائت قائما بود کافیه؟ میگیم نه، من اول صلات باید قائم باشید. صحیحه بذاری تمامش کنیم. صحیحه زراره اینجور بود که ببخشید، صحیحه ابی حمزه اینجور بود، ان ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، چند تا روایت دیگه من یکیش میخونم. فی قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال الصحيح يصلي قائما. گفت صحیح یسلی قائما، مریض یسلی جالسا، بدتر شد یسلی علا جنوبه. در این روایت تفسیریه فرمود از صحیح یسلی قائما، نمازم اولش تکبیره پس تکبیرم باید قائم باشه. چند تا روایت دیگه اونا را خودتون ملاحظه کنید که امر کرده به قیام در حق صحیح اطلاق داره، چه حال تکبیره چه حال قرائت. طایفه ثانیه اصلا نه، ما دلیل داریم که در حال تکبیره باید قائم باشید، در خصوص حال تکبیره قیام را میگوید. و اون موثقه عماره که در رکنیت آقای خوبی بهش استدلال کرده، در موثقه عمار اینجور داشت. بله، موثقه عمار بله، همین قبل از میرسیم حمادم میرسیم موثقه عمار فئن نسیه صفحه چند آقای اینجاست، درست پیدا شد. گفت و کذالک ان وجبت علیه الصلات، باب 13 حدیث 1، من قیامن، هر که برش واجب شد نماز، من قیامن فنسیه حتی افتتح الصلات و هو قاعد فعلیه ان یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلات و هو قائم ولا یعتد به افتتاحی و هو قاعد. نص دیگه موثقه عمار نص یه داستانی داره، در بحث رکنیت و داستان عرض میکنیم. حجت تمامه بر این که حال تکبیره باید قائم باشد، هم ادله عامه و هم دلیل خاص. مرحوم آقای خویی به صحیح حمادم تم اینجا باز عنوان دلیل خاص تمسک کرده. صحیح حماد اونجا بود که حضرت فقام، بله صحیحه حماد اینجوری بود، فقام ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام مستقبلا قبله منتسبا، قام خود قامم دلالت داره، مستقبلا قبله منتسبا بالاتر از قیام کرد، راست ایستادن، اصلا راست ایستادن. بله اینم مرحوم آقای خوی تمسک کرده به زمیمه زیلش یه هاکزا سلک قد نر الکلام، که ای دلالتی بر وجوب نداره. یکی از حالات افضل رو حضرت انتخاب کردم، اونم می سازه. اینه که گفتیم فقام منتسبن، از این تعبیر معلوم میشه که قوام خود قیام به انتساب نیست. بعضی ها خواسته باشه خواستن بگن همین که قیام شرط است، بله باید راست بیستد، نه همونطور که آقای خوی فرموده مجرد قیام شرط است برای ما کافی نیست. قیام انحنایی هم قیام دیگه، قیام یعنی از قعود برخواستن، بلند شدن. حالا بلند شدن منتسبن یا منحنیم، از کلمه قیام ما نمیتونیم بفهمیم لزوم انتصاب عند تکبیره را. ولی خب اینجا خودش فرمود که قام منتسبن، انتصاب تو خود این روایات هم هست. حجت بر این که قیام عند تکبیره لازم است، این حجت تمامه. بلکه مرحوم شیخ طوسی استثناء کرده، گفته در مأموم قیام شرط نیست، قیام منتسبن شرط نیست. عبارتی را بله از شیخ طوسی نقل کردن که مرحوم شیخ طوسی در اون عبارت فتوای مشهور را نقل کرده، مأمومی رسید به خواست ملحق به جماعت بشود، امام رکوع کرده بود، اونجا فتوا اینه که تکبیره بگوید برد به رکوع. مرحوم شیخ طوسی فرموده نگفتن تکبیره بگوید منتسبن قائمن، پس معلوم میشه که مأموم منحنیانم اگر گفت کفایت میکنه. عبارتش صفحه چنده کتابای شما؟ نو. آره مرحوم سیه، مرحوم شیخ طوسی فرموده اذا کبر المأموم تکبیرتا واحده للافتتاح و رکوع، چون امام رفته رکوع یه تکبیر میگه هم برای افتتاح هم برای رکوع. و اتا به بعض تکبیر منحنیان، و اتا به بعض تکبیر منحنیان، عجله داره دیگه، میگه الله اکبر دیگه میره، بعضی از تکبیرش در حال انحنا قرار میگیره. همی که الان متعارف هم هست دیگه، دویده آمده خودش به نماز جماعت رسونده میگه الله اکبر، هنوز برش تمام نشده خم شد، خوفن که امام سر بر نداره رکعت ما باطل میشه. اما مسئله محل ابتلا را گفته، گفته است که و عطا به بعض تکبیر منحنیان صحت صلاتون. چرا؟ و استدل علیه بقول اصحاب بأن الاصحاب حکموا بصحة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به ولم يفصلوا، تفصیل ندادن، قید نیاوردن بین ان يكبر قائما او ياتي به منحنيا. ها اصحاب حکموا بصحت هذا تکبیر و انعقاد الصلاة به ولم يفصلوا بین ان يكبر قائما او یأتی ببعضه منحنیا، اولش قائما ببعضش منحنیا. آره دیگه، این در حقیقت میگه همش لازم نیست در حال قیام باشه. از این عبارت به دست نمیاد، از این عبارت او یعطی به بعضیهی داره؟ اگر گفته به بعضیهی دیگه نمیشه به گردنش گذاش. میگن صرف الوجود قیام کافیه، همین امر متعارف را گفته ها، که وای میستن الله اکبر در حال قیام شروع میکنه ولی صبر نمیکنه، نصفشو در حال انحنا میگه. خب این فرمایش شیخ طوسی فرمایش ناتمامیه. این که ایشون میگد اصحاب تفصیل ندادن پس اعتبار ندارد، این استظهار نادرسته. اصحاب در این از این حیث در مقام بیان نبودن. اصحاب گفتن آقا اگر کسی رسید امام راکع بود، الله اکبر را بگه کافیه، یعنی همین الله اکبر رکوع هم حساب میشه. و اما این که از این حیث در مقام بیانن که امو الله اکبرش، الله اکبر رکوع هم حساب میشه، اما این که اون الله اکبر را که میگه با چه شرایطی از او حیثن، اون مفروغن عنه. الله اکبری را که میگوید مفروغن عنه، الله اکبر صحیح را که میگد یجزی از الله اکبر رکوعی. این که اصحاب مراد شنی باشه ازا کبره ولو بلا شرایط، نه اطلاق نداره کلامشون. ازا کبره و رکعه فقط ادرکه. این استظهارش از کلام اصحاب استظهار ناتمامیه. اصحاب همینجور گفتن ازا کبره و رکعه فقط ادرک الرکعه، فقط ادرک الامام. ظاهرش اینه که ازا کبره با اون شرایطی که جای دیگه گفتی، نه اینکه شرایط اینجا ملغا باشه مطلقه کبره ولو دارن بابایی. اولا این استظهارش نادرسته و ثانیا ما در خصوص همین مسئله روایت داریم، روایت داریم که تکبیر را با در حال قیام بگویه. در خصوص همین فرع ما روایت معتبره داریم که اون روایت معتبره میگوید قال فی الرجل، صحیح سلیمان بن خالد است، قال فی الرجل اذا ادرک الامام و هو راکع و کبر الرجل و هو مقیم صلبه، قید داره و هو مقیم صلبه، و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه فقط ادرک الرکعه. اینجا یه نکته طلبیه، این دلالت داره که شرط تکبیرش مقیم صلبه یه. ظاهری روایت همینه، اذا ادرک الامام و هو راکع و کبر الرجل و هو مقیم صلبه، کبر و هو مقیم صلبه. عیب نداره. حالا مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت به مفهومش دلالت داره که اگر مقیم نباشد صلبش را، مقیم نباشد صلبش را، لم یدرک الرکعه. یک قاعده اصولی را آورده تطبیق کرده. در اصول میگن که اگر جمله شرطیه داشتیم چند تا قید داشت، گفت اذا جا از انجا که زیدون و کان زاحکن فتصدق علیه. اینجا مفهومش این میشه که لم یجع زیدن واجب نیست تصدق، جا و لم یکن ضاحکن. دوتا در حقیقت ما دو تا شرط داریم، به انتفاع هر شرطی هر قیدی جزا منتفی می شود. این واضحه، همه قبول دارن. اونایی که مفهوم شرط رو قبول دارن همه قبول دارن. وقت میگن در اصول میگن اگر که شرط مسوق بود لبیان الموضوع مفهوم نداره. ام رزق تولدن فختنه. خب اگر رزق نشدین چی؟ سالبه به انتفاع موضوع معنا نداره که شارع بگه که مفهوم جعله. معنا نداره شارع بگه که اگر که رزق نشدی ولد را واجب نیست، من اعتبار میکنم عدم وجوب ختان لغو. اونجایی که جزا عقلا موقوف بر شرط است میگن شرط مسوق لبیان الموضوع مفهوم نداره. حالا اگر با همین شرط مسوق لبیان الموضوع که مفهوم ندارد یه شرطی آمد که مسوق لبیان الموضوع نبود، گفت ان رزقت ولدن و کان ابیض فختنه، این مفهوم داره یا نه؟ در اصول بحث شده دیگه. اگر رزق نشدی قید اول منتفی شد مفهوم نداره، اما اگر قید دوم منتفی شد رزق ولد شدی ولی ابیض نبود فلا یجب ختانه، درسته. لبش همینه، اینا هر قیدی یک شرط مستقل حساب میشه. باید ببینیم آیا این شرط مسوق لبیان الموضوع یا نه. اگر مسوق لبیان الموضوع نبود مفهوم داره. اینا در اصول بحث شده همینجوره. مرحوم آقای خو اینجا تطبیق کرده، گفته اینجا یه جمله شرطیه داریم، بعضی از قیودش مسوق لبیان الموضوع مفهوم نداره، بعضیاش مسوق نیست مفهوم داره. یک بار دیگه بخونیم روایت را. قال فی الرجل اذا ادرک الامام، ادراک امام موقوف علیه، ادرک الرکعه عقلا، اگر امامی نباشه که ادرک الرکعه عقلا منتفیه. اذا ادرک الامام و هو راکع، این موضوع لبیان این لبیان الموضوع این مفهوم نداره. و کبر الرجل، کبر الرجلم خب تکبیر نگه ادرک الرکعه امکان نداره، افتتاح نکرده که ادرک الرکعه، اونم مسوق لبیان الموضوع. ولی و هو مقیم صلبه، اینا این مثل اون مثالی گفتم ام رزقت ولدن و کان ابیض، مقیم صلبه موقوف علیه ادرک الرکعه نیست، یه شرط اضافیه. میتونه ادرک الرکعه باشن نشسته منحنی تکبیر بگوید، امکان داره که مستحیل نیست. گفته ها این و هو مقیم صلبه، این شرط اضافی مسوق لبیان الموضوع نیست، پس مفهوم داره. مفهوم چیه؟ ادرک الامام و هو راکع و کبر الرجل ولم یکن مقیما صلبه فلا یدرک الرکعه. گفته این مفهوم داره و مفهومش اینه که اگر مقیم نباشد صلبش را لم یدرک الرکعه، پس اونجا باطله دیگه، معنوش شرط صحت تکبیره اقامه صلبه. اینجور بیان کرده. بله ادرک نه نه دیگه، چون فرض کرد در سمرکعه، حالا جماعت بابا لم یدرک رکعه، اون بحثه فرادایه. خب اینی که فرموده، این که تطبیق کرده اصول را در اینجا، ما گیر داریم، میگیم نه، اونی که در اصول فرمودید به اینجا منطبق نیست. اونی که در اصول اینه که شروط متعدده داشته باشید، مثل اون مثال که گفتیم، این رزقت ولدن و کانه، یعنی به این کانه ابیض، ولی هر شرطی حکم خاص خودش رو داره. یک شرط موضوع برای بیان موضوع مفهوم نداره، یک شرط مسوق برای بیان موضوع نیست، مفهوم داره، درسته. اما اگر نه، اونی که در ضمن شرط آمده مجرد قیده، اونجا سقرای بحث اصولی مفهوم شرط نیست، اونجا سقرای اصولی مفهوم قیده، مفهوم وصفه. مثل این که گفت انجا که زیدون زاحکن، انجا که زیدون زاحکن، اگر آمد زاحک نبود واجب است تصدق یا نه؟ این ربطی مفهوم شرط نداره. اینجا باید ببینیم قید مفهوم داره یا نه. حرف ما اینه که اینی که در این روایت آمده و کبر الرجل و هو مقیم صلب، قید شرط، نه شرط آخر. اگر شرط آخر بود حق با شماه که ایشون به شرط آخر معنا کرده. اون آخر چی رو نگاه کنید، وقتی معناش میکنه صورتش شرط آخر میاره، اونجا میگه که بله بذار حالا این لکن به اعتبار بله کجا بود، خودش اونجا آورده، نه همین روایت را که میخواد توضیح بدهد به نحو شرط مستقل توضیح میده، میگه که بله فإن ها بله اون آخرش فتدل بالمفهوم الا ان من کبر ولم یقم صلبه و رکعه قبل ان یرفع الامام فهو غیر مدرک للرکعه، من کبر ولم یقم، اگر گفته بود و اقام صلبه مفهومش همین بود، کبر ولم یقم، ولی گفته و هو قید رجل و کبر الرجل و هو مقیمون، این نداره، این اقام صلبه، اگر این اقام صلبه بود حق با شمایه، و اما اگر گفت و هو مقیمون صلبه، نه این نه، ما چی داریم صحبت میکنیم، ما گفتیم این دلالت داره ها، این در مقام تحدیده و هو مقیمون صلبه حتماً این قید مفهوم داره، و هو مقیمون صلبه میخواد بگه اگر اقامه صلب نداشت نماز لم یدرک رکعه، قطعاً این مفهوم داره. اما از چی باب مفهوم داره؟ ایشون میگه از باب رفته داستان مفهوم شر، بعد دیده که بابا بعض از اینا مسوق لبیان الموضوع، آمده رو حل کرده، گفته عیب نداره بعض شروط مسوق لبیان الموضوع باشه بعضی نباشه، میگیم نه ای اصلا اون داستان نیست، ای داستان یه داستان دیگه ایه. این قید موضوع شرطه کبر الرجل موضوع و هو رجل، رجل موضوع، یعنی این کبر اذا کبر الرجل، رجل موضوع شرط مایه، این موضوع قیدی داره، این خودش شرط نیست تا بگی انتفاعش از باب انتفاع شرط دلالت بر مفهوم میکنه. و کبر الرجل گفت اینجور میگه، میگفت و کبر الرجل اذا کان مقیما صلبا، یک شرط شرط میشد و هو مقیما صلبا شقی، فرق تتمه شرطه، قید موضوع شرطه. قید موضوع شرط را ما باید با مفهوم قید درست بکنیم نه با مفهوم شرط. یعنی آقای خویی در انجا که زیدون زاحکن نمیگه دو تا مفهوم شرط داریم، انجا که زیدون زاحکن دو تا مفهوم شرط نداره، یک مفهوم شرط داره. نه اون بستگی داره که زاحکن مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه. خب این رسمو زاحکنه، حالا دیگه یه فکری بکنید. به ها نیستش، ولی نه اون کبرش داره، این کبر کبر رجلش داره، نه اینکه و هو مقیمون، ایشون خدا و مقیمون رو میخواد یک مفهومی داره. خب حالا اینه فکرش بکنید، ما میگیم دلالت داره اما نه از باب اون قاعده اصولیه، بلکه بر نکته اخرای. خب حجت بری تمامه که فرمایش شیخ طوسی، یه روایت دیگه هم آورده، اون روایت هم فقط به این نکته عرض میکنم، روایت ابی اسامه زید شحام انه سأل ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن الرجل انتهى الى الامام و هو راکع، قال این خوبه اذا کبر و اقام صلبه، یعنی و اذا اقام صلبه یه شرط آخریه، اذا کبر و اقام صلبه ثم رکعه، فقط ادرک رکعه، میگه تقریبش همون تقریبه، نه تقریبش با اون فرق میکنه. بعدشون اشکال سندی میکنه، میگه معیده این رو هم مبنای ارزم بخیر سند ابی، بله مشکل سندش اون داستان طریق شیخ به کی؟ به ابی اسامه است. طریق شیخ الرجل به ابی اسامه زید شحام میگه نادرسته لاشتمالی علا ابی جمیله مفضل ابن صالح، که ما اونم گفتیم عیبی نداره، و اونم که گفته ابا اسامه و این کان موثقا لتصریح شیخ به توثیقه، اون درسته، مشکلی نداره. اون تایی که رفته سراغ کامل زیاره باز اون گیر داره در خلاف مبناش.